الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرجين، ارواح نافده و عجل الله تعالی فرجه الشریف. حلول ماه شریف رجب المرجب که مشهون از فیوضات الهی است، به جهات مختلف، هم از نظر خود این زمان که خدای متعال او رو تخصیص داده به فیوضات خاصه، و هم از جهت ولادت ها و مبعث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. و ولادت اولیاء خدا ائمه معصومین علیهم السلام، مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه، و همچنین امام باقر صلوات الله علیه حسب بعضی از احتمالات، و همچنین امام هادی سلام الله علیه و امام جواد سلام الله علیه. خصوصیت این ماه شریف این است که ادعیه وارده در این ماه که بیشتر توجه به خدای متعال درش مورد نظر هست و این مسئله رو به ما هم توجه میده که مقامات انسان لا متناهی است و نیلک مباح للسائلین، یعنی رسیدن شما به خدای متعال این آزاد هست برای کسانی که دنبال این جهت باشه، یعنی انسان میتواند پرواز کند و بالا برود و ارتقا پیدا کند تا اون حد. اینه که خود این به انسان توجه میده، گاهی انسان غافل است که چه مقاماتی رو میتونه کسب بکنه. این دعاهای این ماه مبارک این توجه رو به انسان میده که این مسیر بازه برای همه انسان ها. امیدواریم که با خوندن این دعاها و تأمل و التفات به مضامین بلندش انشاءالله پرده های غفلت از روی دیدگان همه ما انشاءالله به خصوص این ناچیز برطرف بشه و این راه پر افتخار رو که هدف آفرینش هست انشاءالله بتونیم داشته باشیم. امروز و فردا به حسب باز نقل محدث قمی رضوان الله علیه تعلق خاصی به حضرت هادی سلام الله علیه داره. امروز به حسب یک نقل روز ولادت با سعادت اون بزرگوار هست و فردا هم باز همچنین روز شهادت اون بزرگوار. از این جهت اظهار ارادت قلبی خودمون رو به اون بزرگوار با فرستادن این صلوات خاصه بر اون وجود مبارک تقدیمشون میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علی ابن محمد وصی الاوصیاء و امام الاتقیاء و خلف ائمه الدین و الحجت على الخلائق اجمعین. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالأليم من عقابك وحذر بأسك وذكر بآياتك وأحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وفرائضك وحض على عبادتك وأمر بطاعتك و نها عن معصیتک فصل علیه افضل ما صلیت علی احد من اولیائک و ذریت انبیائک یا اله العالمین. اللهم بحث به اینجا رسید که در مواردی که بقایع متعدد و متکرر است، حالا چه عرضی و چه طولی، که گفته شد که باید همانند صورت قبل مخالفت قطعیه نشود و به موافقت احتمالیه باید روی آورد نسبت به هر دو تکلیف. حالا سؤال اینه که آیا در این مسئله فرقی بین این که محتمل در یکی از دو تکلیف معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه باشد نسبت به تکلیف آخر آیا فرقی در این مورد هست یا نیست؟ و همچنین در مواردی که احتمال یکی از دو تکلیف اکثر باشد تا دیگری آیا باز تفاوت هست یا تفاوت نیست؟ فعلا سخن رو در اول قرار میدیم، مسئله اولا که محتمل معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه باشه. اهم از دولی برزی در اینجا ظاهرن چهار نظریه وجود داشته باشه. نظریه اولا که شاید اکثر محققین بر اون هستن اینه که فرقی نیست در این مقام، فرقی وجود نداره و باید از مخالفت قطعیه با یکی از دو تکلیف پرهیز کرد، بنابراین باید یکی رو انجام داد دیگری رو ترک کرد. نظریه دوم نظریه منسوب به محقق ناینه قدس سره هست که ایشون فرمودن باید محتمل الاهمیه رو مقدم داشت فضلا عن معلوم الاهمیه. نظریه سوم این هستش که محتمل الاهمیه مثل قبل است، یعنی اونجا باید از مخالفت قطعیه پرهیز کرد، اما در معلوم الاهمیه نه، باید مراعات او رو کرد، ولو اینکه مراعات او منجر به این می شود که مخالفت قطعیه هم بکنه. مثلا می داند یا فرض کنید این عمل بر او واجب است یا اون عمل، اما علا اشتباه شده که کدام هستش، ولی می داند که اگر این عمل باشه این در نزد مولا اهم از اون دیگری است، اینو میدونه. خب اینجا باید هر دو رو انجام بده تا اینکه اونی که حتما اهمیت داره انجام شده باشه، ولو با این کار میدونه اون دیگری که باید انجام نمیداد مخالفت قطعیه شد. این هم نظر سوم هست که ممکن است این نظر رو از فرمایش محقق خویی در دراسات استفاده بکنه، ولو اینکه در مصباح همون قول اول رو ایشون قائل است. و نظریه چهارم این است که مقتول الاهمیه و محتمل الاهمیه اگر اهمیت معلومه یا محتمله به درجه‌ای باشد که می‌دانیم که مولا در این صورت به هیچ وجه حاضر نیست به مخالفت با اون و در حقیقت بقیه تکالیف خودش رو در موارد دوران فدای این میکنه، میگه دست از اون بردار یا اینو ترجیح بده بر اون دیگری. در این مورد این چنین است. مثلا مثالی که حالا زده شده درای این مسئله این است که حالا من به این شکل بیان میکنم که خیلی دور از ذهن نباشه، که اگر کسی نذر کرده است که اولین مثلا آهویی که میبینه، آهویی که هست، اون چیزی که میاد، این رو ذبح کند، یعنی صید کند برای اطعام به اعضای سید الشهدا علیه السلام، اینو نذر. حالا یک حیوانی رو داره میبینه از اون دور میاد که احتمال میده همون آهو باشه، ولی احتمال هم میده یک مؤمن متدین کذایی باشه، یه تیرو میاندازیم. اینجا هم دائر است بین این که خب نمیتونه هر دو، یا هر دو رو نذر، اون حرام از کشتن مؤمن کذا، این واجب است از باب نزد. آقای خوبی مثالی که در دراسات ازشون نقل شده این است که ذبح مؤمن، ذبح یک حیوان و ذبح یک مؤمن هم دائر شد بین این دو. حالا به این شکل میگیم که حالا ذبح آخر ذبح
مشترک.
حالا در این صورت خب معلومه که شارع مقدس در اینجا میفرماید که چی بگیم مخیری، حالا ولو بزن ولو مؤمن از دنیا بره. اینجا خب اینجا روشن است که قتل اون مؤمن کجا و اینکه حالا اطعامی برای عزاداران کجا، که حالا این سید بشه و عزاداران که از گرسنگی نمیمیرن که حالا یه اطعامی به اونها میشه. خب اینجا روشنه که شما باید اینجا چکار کنید؟ اینجا باید ترک کنید، این تیراندازی رو ترک کنید، ولو با ترک این هر دو عمل هم ترک بشه. اینجا نمیشه گفت یکی رو انجام بده یکی دیگه ترک کنی، یا بگی مخیری خاصی انجام بده خاصی ترک بکنی. خب پس این چهار نظریه در مقام وجود داره. حالا باید محاسبه بکنی ببینیم که حق کدام یکی از این انظار اربعه.
به جای انسان مثلا احتمال یک خوب رو بزن، باز باید بزنه سید بکنه، چون خوب اهمیتش بیشتر
از این
مثلا
کشتنش. نه خوب کشتن که واجب نیه آقا دیگه، فرض خوب که واجب نکشتنش، بلکه امروز شاید بگم نباید بکشی به اینکه محیط زیست رو نمیدارم حمایت از حیوانات و فلان. اما نظریه اولا که میگفت که آقا شما باید فقط از مخالفت قطعیه بپرهیزید و به موافقت احتمالیه بسنده کنید، اینکه هر دو رو انجام بدی یا هر دو رو ترک بکنی این ممنوع است، چون هر دو رو انجام بدی حتما مخالفت قطعیه شده، هر دو رو ترک کنی حتما مخالفت قطعیه شده، اما یکی رو انجام بدی یکی رو ترک کنی درسته، نه علم به مخالفت پیدا میکنی نه علم به موافقت پیدا میکنی، ولی میدونی احتمالا شاید موافقت کرده باشه شاید هم مخالفت کرده باشه. عقل در این صورت میگوید که وظیفه تو همین مقدار، اگر موافقت شد و در واقع موافقت شد نسبت به یکی موافقت شد که فبها و نعمت، اگر مخالفت هم شد تو دیگه پیش از این وظیفه نداشتی و معذور هست. این فرقی بین صبر نیست، این قول اول. خب یک اشکال این قول اول داره و اون که اون نظریه چهارم اگر ما بگیم وجدانن، انسان عقل اینو درک میکنه به حسب وجدانش که اگر اون محتمل الاهمیه یا اون مقتوع الاهمیه واقعا در این حد باشه کجا عقل میگوید که این کارو بکن. اونجا درستان که علم هم داشته باشی باید اون واجب آخر رو یا حرام آخر رو فدای اون اهمی بکنی که شعاره به هیچ وجه راضی به ترک اون یا فعل اون نیست. پس بنابراین قول اول مسلم علی اطلاقهی که حتی مورد نظریه چهارم و تفسیر چهارم رو هم میگیره این تمام نیستش.
معمولا در همین مثالی که شما فرمودید شرع هم یعنی داریم، مگه نداریم ادله شرعی هم داریم که باید اونا احراز بشه، یعنی ازش حفاظت بشه، مثلا خون مؤمن و این حفاظت همیشه به این نیست که مستاش حتما روشن باشه، یعنی ما باید مقدماتی رو
خب فرض اینه که اینجا دوران شده دیگه و یه چیز دیگر هم واجب کرده، درسته فرموده دم مؤمن علایال باید حفاظت بشه، از اون طرف هم فرموده اوفو به نذور و این نذر کرده اونم فرموده دیگه، درست؟ خب دو تا تکلیف الهی هست اون تا الان ما نمیدونیم جا به جا شده کدامه، درست؟
عرضم اینه که یعنی اون ادله شرعی حفاظت همیشه برای اونجا نیست که من برام روشن باشه،
درسته درست. اما اگر مزاحم شد چی؟ اون تکلیف
دیگه همونجا
ما دلیل همچین بله دلیل همچین روایت و آیه نداریم که فرموده باشه اگر اینا تضاهم شد شما به چیکار کن.
ما همینطور که در اونجا که مستاش روشن بود ادله ترجیح میداد حفاظت مؤمن رو بر دیگر احکام، در مقدماتش هم باز
شاره فرموده عقل ما داره میگه
همین میخوام بگم
عقل ما داره میگه و شاره چه فرموده در این بابا عقل ما داره میگه که اگر دو تکلیف از شاره رسید به شما و یکیش اهم بود از دیگری و تزاهم شد، قدرت بر امتثال هر دو نداشتی. خب عقل اینجا چی میگه؟ خب عقل در اینجا میگه که دست از اون مهم بردار، به اهم بپرداز و او رو احراز کن، در صورتی که اون اهمیتش در این حد باشه. اما اگر این صورت رو کنار بگذاریم، در جایی نیست که اهمیت به این وجه از اهمیت باشه، آیا مطلب اول درسته یا نه؟ قول اول میگه آره. چرا؟ دلیلش اینه که عقل اینجا بیش از این حکم نداره و اون چه که برای نظریه ثانیه و ثالثه اقامه میشود ناتمامه. پس باید بریم سراغ نظریه ثانیه ببینیم اون که نظریه محقق نائل نیست بر چه اساسی ایشون فرموده و آیا اون درسته یا نه. اگه فرمایش ایشون درست باشه پس باز قول اول نادرست میشه، اگر اون جواب داده بشه قول اول تمام میشه. ادله دلیل قول ثانی که فرموده است باید محتمل الاهمیه یا مقطوع الاهمیه رو مقدم بداریم در این موارد، پس بنابراین یکی رو انجام بدی یکی رو ترک بکنی درست نیست، باید حتما یا هر دو رو انجام بدی، اگر فعل یکی فعلش محتمل الاهمیه یا مقطوع الاهمیه است، یا اگر حرمت محتمل الاهمیه یا مقطوع الاهمیه، هر دو رو ترک بکنی. محقق نائین قدس سر رو اینجور اقامه دلیل فرموده حسب آنچه در تقاریر بحث ایشون هست. ایشون فرموده همونطور که تزاهم در باب تکالیف وجود داره، تزاهم در باب احراز امتثال تکالیف هم وجود داره. همونجور که در خود امتثال تزاهم هست، در احراز الامتثال هم تزاهم هست. توضیح مطلب اینه که خب گاهی هست که مولا دو تا تکلیف داره که این تکلیف از نظر مقام جعل، جعلشون مانعی نداره چون متعلقاتشون مختلفه، ولی یکی وجوب جعل میکنه ولی یکی حرمت جعل میکنه، اینا تعارض ندارن این وجوب و حرمت، به خاطر اینکه متعلق اون چیزیست و متعلق اون امر آخریست. مثل اینکه مثلا فرموده صله، از طرف دیگه هم فرموده جنبو مساجدکم النجاسه. خب این دو تا تکلیف به هم ربطی نداره که اون با این تعارضی نداره. حالا شخصی وارد مسجد شد دید که اتفاقا متنجس شده مسجد، سله رو داره، جنبو مساجدکم النجاسه هم داره و این الان در زمانی است که هر دو رو نمیتونه امتثال بکنه، مثلا آخر وقته، اگر بیاد مجلس تطهیر بکنه نمازش قضا میشه، نماز بخونه جنب و مساجد و نجاسته که امرش فوری و فوریس زمین میمونه. خب اینجا تزاهم بین دو امتثال میشه و الا احراز اینا تزاهمی ندارن که خب اونو انجام بده میدونه احراز کرده، اونو انجام بده میدونه احراز کرده. تزاهم در مقام اصل الامتثال است، اما گاهی تزاهم در مقام احراز امتثاله. مثل همین بحث ما در اینجا که میدونه یکی واجبه یکی حرامه، اما اینا جا به جا شده. خب در اینجا تزاهم بین امتثال اینا نیست، باز خود امتثالا تزاهم ندارن. چرا؟ برای اینکه اون یه واجبی بوده، میدونه یه روزو نذر کرده است که ترک کنه، مثلا یک جمعه اول ماه رو نذر کرده روزه بگیره، یک جمعه از ماه رجب رو نذر کرده روزه بگیره، یه جمعهش رو نذر کرده روزه نگیره، که هر دوی این هم رجحان داره. اون که روزه بگیرد رجحان داره، روزه نگرفتن هم رجحان داره، برای خاطر این که یک ترتیبی داده، تدبیر داره میاندیشه برای اینکه کارهای دیگه لازم بود، احرام یعنی امتثالات دیگر رو انجام بده، ضعف پیدا نکنه که ازا اونم ترک بکنه، باز رجحان. اما حالا یادش رفته جمعه اول رو نذر کرده بود انجام بده و دوم رو ترک کنه یا برعکس. خب حالا این جمعه اول امرش دائره میشه بین وجوب صوم و وجوب فعل صوم یا حرمت صوم، جمعه اول اینجوری دائره بینه. خب در اینجا خود این که صومه اون یک جمعه واجب است، صومه یک جمعه حرام است، با هم تعارض نداره. از نظر مقام امتثال هم در واقع اینا تضاهم با هم دیگه نداره. تضاهم در اینجا در چیه؟ اینش، من بخوام اون حرمت رو احراز کنم که امتثال کردم، هر دو جمعه رو باید ترک کنم. اون وجوب رو بخوام احراز کنم که امتثال کردم، هر دو رو باید روزه بگیرم. این دو احراز ها قابل اجتماع نیست با هم دیگه. ایشون فرموده همونطور که اقتضاء تکلیف، هر تکلیفی اقتضاء داره که باید او رو اطاعت کنی، او رو امتثال کنی، به جا بیاوری، همینجور هر تکلیفی عقلا اقتضاء داره که احراز کنی امتثالش را. این من الاحکام العقلیت العملیت، هر تکلیفی که مولا میکنه دو وظیفه از دیدگاه عقل در مقابل اون تکلیف برای عقل پیدا میشه. یکی اینکه اون رو امتثال کن، دو احراز کن که امتثال کردی. حالا در مان حنفی در این ابوابی که ما داریم بحث میکنیم، در این جا خب احراز اون تکلیف و احراز این تکلیف قابل اجتماع نیستن و اینها تضاهم میکنن. احراز اون رو بخوام بکنم با احراز این قدرت ندارم با احراز این جمع بشه، احراز این تکلیف قدرت ندارم با احراز اون تکلیف جمع بشه. همون جور که فرموده اگر دو تا امتثال تضاهم کرد، عقل میگه چیکار کن؟ میگه اون که معلوم الاهمیه است یا محتمل الاهمیه است مقدم بذار. در این موارد هم عقل همینو میگه، که میگه اونی که معلوم الاهمیه است یا محتمل الاهمیه است اونو مقدم بذار. پس بنابراین باید گفت که در این موارد هم هر کدام از دو تکلیف معلوم الاهمیه بود یا محتمل الاهمیه بود، اگه اون حرمت این چنینیه هر دو رو ترک کن، اگه اون وجوبه این چنینیه هر دو رو انجام بده، ولو این منجر مخالفت قطعیه با تکلیف آخر می شود. فلذا ایشون میفهمن که نظریه ثانی رو ایشون ابداع فرموده که فرموده باید این کار رو بکنه و دیگه فرقی نمی کنه که اون اهمیت در اون مسابه باشه یا اصل الاهمیت. همین که یکیش اصل الاهمیت رو داشت معلومن و محتملن، این کفایت میکنه برای اینکه ما بگیم باید این کار رو بکنه. این فرمایش رو محقق خویی تلمیز محقق ایشون دو تا اشکال بهش فرموده. اشکال اول این است که فرموده اشکال نقضی و اون اینه که آی ناین قدس سر رو خودشون قبول دارن در جایی که متساویین باشن این دو واجب و حرام، یا این واجب و دو وجوب یا دو حرمت، اینجا قائل شدن به این که احترازن عن المخالفت القطعیه شما در اینجا باید یکی رو انجام بدی دیگری رو ترک بکنی، حق انجام هر دو یا ترک هر دو رو ندید. ایشون میفرمان اگر شما این مطلب رو میفرمایید همون موازینی که در تضاهم امتثال این هست، همون موازین در تضاهم احراز این هم وجود داره، خب در اینجا باید قائل به چی بشید؟ به تخییر بشید. چون دو تا امر متزاهمی که متساوی اینن تخییر، خواستی قدرت تو صرف این میکنی، خواستی قدرت صرف اون میکنی. دو تا مؤمن معاذ الله دارن قرد میشن، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نه، دو تا مؤمن قدرت بر انقاض هر دو نداری، خب اینجا مخیری، خواستی صرف زید میکنی، خواستی صرف امر. در اینجا هم اگر بناس همون موازینی که در تضاهم امتثال این هستش که اگر یکی مساوی بودن تخییره، اگر یکی اهم یا محتمل الاهمیه بوده اون بعد دیگری مقدم میشود، اگر همون ملاد در اینجا هم هست شما باید اینجور بفرمایید، بفرمایید در متساویه این هم مخیر است. این اشکال نقص. اشکال حلی ایشون این است که ما باید ملاک این که میگیم محتمل الاهمیه یا مقطوع الاهمیه رو باید مقدم داشت چیه؟ یه آیه یه روایتی که ما نداریم که یه حکم عقل همینجور یه حکم تعبدی نداریم که محتمل الاهمیه رو مقدم بدار. اگه ما میگیم محتمل الاهمیه باید مقدم بشه بر اساس یه برهانی و یک دلیل است که باید ببینیم اون برهان و دلیل در ما نحنفی همجاری و ساری هست یا نیست، و همونطور که قبلا گذشت اون برهان در ما نحنفی جاری نیست. توضیح مطلب، توضیح مطلب این که فرموده است که تارتن این دو واجبی که با هم تضاهم پیدا کردن یا دو حرامی که تضاهم کردن یا واجب و حرامی که تضاهم کردن گاهی دلیل لفظی داره که این دلیل اطلاق داره، مقتضای اینه که افعل هازا مطلقا لا تفعل هازا مطلقا، یه وقت نه دلیلش اطلاق نداره، مثلا دلیل لبی اجماع مثلا و امثال ذلك. اگر اطلاق باشه دلیل این واجب متضاهم با اون واجب متضاهم اطلاق، مثل همین مثالی که زدیم جنبو مساجدکم النجاسه، اطلاق کنه جنبو سوا این که با تکلیف آخر مزاحم بشن و آخر وقت باشه اول وقت باشه، هر جو همه صبح رو میگیر، اونم که سله داریم اطلاق داره همه صبح رو میگیر. فهمده در این موارد، خب اگر یکیش مقتوع الاهمیه هستش از این دوتا، اینجا میدانیم که اطلاق تکلیف مهم حتما این صورت رو نمیگیره، هیچ وقت شاره نمیاد ما رو دعوت کنه به این که او اهم رها کن و بیا این مهم رو انجام بده. پس بنابراین در جایی که یکیش مقتوع الاهمیه باشه و دیگری این چنین نباشه مهمه، در این صورت حتما اطلاق دلیل مهم ساقط است، شاره نمیتونه این دوتا اطلاقا رو اینجا نگه داره و من رو بگی که دعوت بکنه و واجب بکنه بر من که دست از اون اهم بردار بیاری مهم انجام بود. این عقلی نیست، عقلائی نیست. پس حتما اطلاق دلیل مهم ساقطه. وقتی اطلاق دلیل مهم ساقط شد که مثلا در مثال ما اگر آخر وقته و نمازش قضا میشه و ما از ادله فهمیدیم که شعر لا یرضا به ترک صلات فی کل حالن علا ال حالن، نماز اینجوری عمود دین کذا و کذاست، میفهمیم الان جنب المسجد من النجاسه، الان خطابش متوجه منی، اطلاقش متوجه من نیست.
یعنی هم بیان
ترتب، نه ترتب نیست، ترتب نیست که امری وجود داره، درست؟ حالا بخوام یعنی در کنار این نیست ولو ترتب هم قائل باشیم، یعنی اگر این انجام ندی بله هست ولی در عرض این نیست، درست؟ ترتبی ها میگن در علا سبیل ترتب است اما در عرض نیست. پس من الان در اینجا میدانم که خطاب جنب و مساجد کمون نجاسه این اطلاقش منو نمیگیره، بنابراین من هستم بر خطاب سله، بنابراین با قدرت اون سر این بکنم دیگه، اون اصلا تکلیف من ندارم نسبت به اون. بله؟ هم عقلی هم عقلایی. حالا اینا صرف نظر از اون مبنای امام از خطابات قانونی، اینا مثل خطابات شخصی در این محققین خطابات رو اینجوری دارن ملاحظه میکنن. خب الان به خدمت شما عرض شد که پس خطاب مهم در قبال خطاب اهم چیه؟ ساقط است. و من کتاب اهمو دارم، کتاب مهمو ندارم. و اگر یکیش محتمل الاهمیه باشه، محتمل الاهمیه، خب در اینجا باز میدانم که ممکن است این محتمل الاهمیه است، یقین اهمیتش ندارم، احراز نکردم اهمیتش رو، ولی احتمال اهمیتش رو میدم. اینجا هم اگر دوتا اطلاقا که نمیشه با هم در اینجا باشه، اگر ساقط شده باشد میدانم که اطلاق اون دلیل مهم است. اونی که محتمل الاهمیه نیست اون ساقط است. این یکی چی؟ یعنی اگر اینو انجام بدم اطلاق اون حتما ساقط است، اما اگه اونو انجام بدم اطلاق این چی؟ نمیدونم. پس بنابراین در مواردی که باز محتمل الاهمیه بود، اطلاق مهم اونی که این احتمال درش وجود ندارد، اطلاق او حتما ساقطه. بیان آخر هم اینجوری میتونید بیاری، همون بیانی که ولو ایشون اونو در قسم بعد برده همینجا قابل تطبیقه. و اون اینه که من میدانم اگر قدرتم را صرف این محتمل الاهمیه بکنم، مولا منو مؤاخذه نمیکنه. اما اگر قدرتم را صرف اون دیگری بکنم، احتمال میدم مولا منو مؤاخذه بکنه. پس بنابراین در اینجا هم اگر من میگم محتمل الاهمیه را من انتخاب میکنم، چون حتما اگه اینو انجام بدم پیش مولا معذورم، به وظیفه‌ام انجام دادم، اما اگه عکس کنم معلوم نیست. خب این مال جایی که اطلاق داشته باشه. اگه جایی هم اطلاق نداریم، اجماعی است گفته، مثلا دلیل لفظی نداریم که از صلات و لا تترکو به کل حال و فلان، این حرفا رو نداشته باشه. از اون طرف هم اجماع داریم که باید جنب و مساجد کنم، داریم دلیل لفظی نداریم، اجماعه. خب در این صورت هم که این چنین شد، اگر احتمال اهمیت یکی از این دوتا رو میدم، نمیتونم بگم الان اطلاق اون متوجه منه، چون دلیل لبیه، شاید اونم اطلاق نداشته باشه، شاید اونم اطلاق نداشته. اونجا دوتا اطلاق داشتیم، یکی از اطلاقا میدونستم متوجه منه، دیگری نه. اینجا هر دوش دلیل لبیه، ولی باز میدونم اگر قدرت خودم را صرف اون محتمل الاهمیه یا مقطوع الاهمیه بکنم، حتما پیش خدا معذورم. اما اگه از طرف اون دیگری بکنم، شک دارم معذور هستم یا معذور نیستم. پس بنابراین در اینجا عقل حکم میکنه که باید حتما
عموم هم که باشه تعارض میشه.
بله؟
اگر عموم هم باشه که تعارض میشه سرزمان میشه.
اگر عموم باشه، بله اونم همینجور باید یکش بیفته دیگه، نمیشه از عموم ها فر اون در حقیقت جعلشش
تعارض.
خب آیا این بیانی که ما کردیم برای اینکه باید مقطوع الاهمیه و محتمل الاهمیه رو در موارد تزاحم بین امتثالین مقدم بداریم، آیا این بیان در ما نحن فی پیاده می شود یا نه؟ حق اینه که ایشون برای در ما نحن فی پیاده، این بیان در ما نحن فی پیاده نمی شود، چون در اینجا فرض اینه که امتثال هر کدوم اینا ممکنه. اون تکلیف و این تکلیف دو تا تکلیف است که دارای متعلقات مختلفن. اون تکلیف مشکلی نداره، من حالا یادم رفته جا به جا شده، پس بنابراین اون تکلیف مشکلی نداره، بحث با عالم تکوین مشکلی نداره، اونم همینجور این قابل امتثال است من حیث هو و هو، اونم قابل امتثال است من حیث هو و هو. پس بنابراین این دوتا اطلاقا با هم درگیری ندارن که بگیم یکی از این دوتا اطلاقا باید ساقط باشه، بگیم پس بنابراین نه، اون اطلاق بوده به سرجا خودش بشه، اون اطلاق بوده به سرجا خودش باشه.
تضاهم امتثال است که نیست، جاییشون اینه که تضاهم احرازه اینه.
بله حالا میگیم پس بنابراین خود اینا که مشکلی لبون، پس اون وجه اینجا نمیاد. احرازه اینم که مولا نسبت به اون حرفی نداره که. عقل شما داره میگه، عقل شما میگه چی؟ عقل شما میگه که باید صرف اون دیگری بکاری. چه حرفی رو عقل میزنه؟ یعنی اگر اینجور بود شما در اون صورت قبلا باید بگه تخییره. عقل همچی حرفی نمیاد بزنه که بگه اگه دو احراز دو تکلیف تزاهم پیدا کردن و نمیتونی هر دو رو احراز بکنی، احراز اون محتمل الاهمیه یا مقتوع الاهمیه رو بکن. همچی حرفی درکی رو عقل نداره که این رو، ولی اگه همچی درکی رو داره همون نقضی که با آقای ناینی کردیم باید بهش ملتزم بشه. این فرمایش ایشونه، حالا ببینیم فرمایششون تمامه یا نه. مرحوم شهید صدر به این فرمایش مراقبه شهید دارن، انشاءالله فردا. صلی الله.